بتونه پولهایی که چاپ میکنه به گونه‌ای در اختیار بانک‌های تجاری قرار بده که در جهت تولید به اصطلاح حرکت
بکنه. ببینید آقای عبدالرحیم، ما الان نفت و باری کشتی میکنیم،
بله،
میبریم تو آبای آزاد، حالا با پرچم کشورهای دیگه.
بله.
زمان رئیس جمهور قبلی آمریکا جلوی این کارو میگرفتن.
بله.
الان چون یه مثلا یه روابطی بین آمریکا و چین هست، یه انعطاف پذیر بودن، نه به خاطر ایران، چون با ایران که اینا شوخی ندارن، که
مشکل جهانی
چپ و راست هم دارن تحریما رو افزایش میدن، درست میگم آقای غلامی؟ با چین یه زدوانی دارن، روش اون ور میکنه.
بله.
و این نفت ما میفروشیم، حالا پولشو میگیریم نمیگیریم من نمیدونم، واقعا اینا نمیدونم، اما الان روش فروش نفت اینه. حالا مواردی هم هست که کشتی ما رسما میره تو بنادر چین، پیاده میکنه میفروشه، اینم هست.
بله.
یعنی میخوام بگم این اتفاق باز داره میفته، اما رویه اینه. خب توی همچین شرایطی پس ما هنوز تحریمیم دیگه، پس ما هنوز با چالش مواجهیم. خب بودجه هم بستیم، چاره ای نداریم بابا، کل بودجه ما حقوق دستمزد تقریبا. خب دولت چیکار کنه الان؟ اینجا ما میخوام به بانک مرکزی استقلال بدیم، چیکار کنیم این سیاست بودجه ای مستقل از بانک مرکزی بشه و با سیاست های پولیش جلوی این کسی رو بتونه بگیره؟ به نظر شما باید چیکار کرد؟ هم شما پاسخ بدید، هم آقای غلامی و آقای شاهچرا.
ما از نظر اقتصادی اونطوری که باید آمایش سرزمینی انجام ندادیم.
چرا؟
که مسیر حرکت اقتصادی ما در کدوم جهت حرکت بکنه؟
مگه میتونیم وقتی نماینده مجلسی میاد به حوزه انتخابیش قول میده من قول میدم اینجا سایت خودروسازی بیارم، و بعد میاد مجبور میکنه حوزه انتخابیش سایت خودروسازی ولو برای 200 کارگر اونجا ایجاد بشه؟ مثلا ما اگه میتونیم آمایش بزنیم آقای
مثلا آمایش، البته خب میشه گذاشت، چرا نمیشه گذاشت؟ از نظر آموزشی وقتی که به فرض خود دانشگاه هم که یه دفعه میان مثلا 300 تا دانشجوی مهندسی صنایع به اصطلاح میگیرن، خب آینده شغلی این 300 تا دانشجو چی میشه؟
خب همون دانشگاه هم
انجام دادیم،
همون دانشگاه هم یه چیزی شنیدیم که آقا دانشگاه میخواد یه جایی بزنی بزن، منطقه محروم میشه منطقه توسعه یافته.
الان سال 1369 زمانی که سر کلاس تدریس میکردم میگفتم ایران بزرگترین وارد کننده خوراک دام در دنیا هست، در سال 1400 هم میرم سر کلاس تدریس بکنم بازم میگم بزرگترین وارد کننده خوراک دام در ایران هست، و به خاطر همین هم میبینیم قیمت کالاهای خوراکی که به صرف نیاز به خوراک دام هست افزایش پیدا میکنه. خب تورم، آیا واقعا ما در اینجا آمایش سرزمینی داریم؟ تصور نمیکنم که داشته باشیم. که بخوایم یک معضل رو برای مدت 30 سال 40 سال برنامه‌ریزی به حداقل برسونیم.
خیلی متشکرم آقای شاهچراغ. ناظر به موضوع سیاست‌های بودجه‌ای و استقلال اون از بانک مرکزی، توضیح بفرمایید که اصلا شدنیه که ما بیایم بودجه رو طوری بنویسیم که بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های پولیش خیلی فشار بهش نیاد برای کنترل تورم و هزار یک تصمیم دیگه‌ای که میتونه حداقل مثلا به شعارهای سال بستر تحقق بده؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، حالا حتی بر فرض کم این اتفاق هم بیفته، ببینید که دنیا هم در واقع ولو این استقلال در حد نسبیش وجود داشته باشه، باز هم در واقع این سیاست پولی و سیاست مالی نهایتا میاد توی جای دیگه، اینا با هم هماهنگ میشن. یعنی ما اگر ببینید ما هدف اصلی چیه، هدف اصلی اینه که اون متغیرهای حقیقی اقتصاد در واقع بهبود پیدا بکنه، یعنی تولید، رشد تولید رو داشته باشیم، نمیدونم بیکاری کم باشه، اینا هدف اصلی.
بله بله،
در واقع اقتصاد هست،
درسته.
و همه این سیاست های حالا بودجه مالی پولی و غیره، اینا همه در واقع در راستای اون هدف اصلی. لذا میخوام بگم که حتی این در واقع یک لایه بالاتر از این بحثی داریم میکنیم، این که اون سیاست پولی و سیاست مالی اتفاقا باید با هم همراه باشن. حالا تو این دولت کنونی یه خوبی یه حسنی که حالا دارن اینه که در واقع رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه با هم خداحافظی هماهنگی خوبی دارن.
آقای شاهچراغ، تو همین دولت رئیس سابق بانک مرکزی ادعا کرد که چاپ پول صورت گرفته، 142,000 میلیارد تومان. البته آقای بازقاسمی وزیر راه و شهرسازی جواب رئیس سابق بانک مرکزی رو داد، اما ادعا شد خب این هماهنگی منجر به چاپ پول شده به تعبیر رئیس سابق بانک مرکزی. این چه هماهنگی است که حالا خوبی چپ و راست اینه که همدیگه رو لو میدن دیگه، یعنی نقد میکنن، من به درست و غلطش کار ندارم. ما بیام این هماهنگی که شما میگید ناظر به این اتفاق افتاده درش؟
نه، من منظورم این بود که در واقع سطح سیاست گذاری هماهنگی اتفاق بیفته. حالا ممکن شما بفرمایید که یک تصمیمشون اشتباه بوده، اون نکته دیگه. ولی من حالا یه حتی یه بحث در واقع یه مقدار در مورد خود بحث نقدینگی و پایه‌پولی که حالا شما فرمودین
عرض کردم،
به معمولا خیلی تاکید میشه روی این که دولت در واقع خلق پول میکنه یا چاپ پول میکنه.
بله بله.
و کسری بودجه خیلی عامل پررنگی توی تورم کشور.
خب
در صورت که این در واقع بیانش شاید کامل و دقیقی نباشه. اتفاقا حجم اصلی در واقع رشد نقدینگی، اون علت اصلی
خلق پوله، بله، نه چاپ پول،
بانک ها،
بله بله،
بانک‌های تجاری ما در واقع خلق پول
می‌کنه. حالا بانک مرکزی چیکار کنه که از تولید حمایت بکنه؟ این نقدینگی که داره خلق میشه به جای اینکه بره جای سفته بازی بره جای تولید، چیکار کنه؟ باید مستقلش کنیم؟
بله بله. چون که چیکار باید بکنه، راهکار مختلفی هم که مطرح کرد. من یک موردش رو بخوام عرض کنم.
بله.
ببین، بانک مرکزی ابزارهای مختلفی رو در ارتباط با شبکه بانکی داره.
بله.
مثلا فرض کنید که نرخ سپرده قانونی رو اعمال می‌کنه، نرخ خوب. تنظیم و غیره.
یعنی چی کار کنه بیشتر کنه سپرده قانونی رو؟
از ابزارهایی که بانک مرکزی در اختیار داره به صورت تشویقی و تنبیهی میتونه استفاده بکنه و اونها رو اعمال بکنه برای شبکه بانکی و یک سری اهدافی رو از اون طرف تقسیم بکنه که اون اهداف در راسته در واقع توسعه اقتصادی و با تعبیر شما همون رشد تولید و فعالیت مولد اقتصاد هست. بانک هایی که در راستای اون دارن فعالیت میکنن و اون فعالیت ها رو تامین مالی میکنن، طبیعتا تو این نرخ ها باشون ترجیحی برخورد میشه. مثلا فرض کنید نرخ ذخیره قانونیشون کمتر میشه، نرخ تنظیمشون کمتر میشه و بانکی که مخالف اون سیاست های کلی و اون اهداف اقتصادی ترسیم شده توسط بانک مرکزی داره عمل میکنه، طبیعتا نرخ بالاتری اعمال میشه، جریمه میشه. بله. اگر خیلی در واقع فراتر از دیگه اون حدودش برخورد بکنه،
بله،
فعالیت های خیلی در واقع بانک مرکزی میتونه برخورد
خیلی متشکر
هم حتی بکنه. میخوام حالا خلاصت میمیشه با ابزارهایی که داره میتونه یک سیستم تشویقی و تنبیهی رو طراحی بکنه و بانک ها رو بتونه تو اون زمینه بازی در واقع بازی بده و بانک ها توی اون اهداف در واقع بازی بکنن. و این چیزی هم حتی تجربه شده و کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، چین توی بازه های مختلفی این رو تجربه
کردن. خیلی متشکرم.
کار رو به رشد اقتصادی خیلی بالایی هم داشت.
ممنونم از شما، خداحافظتون مشایع شاه شده. آقای غلامی، فرصت خیلی کوتاه جمع‌بندی شما داشتید.
من دو سه نکته عرض کنم. اول اینکه استقلال بانک مرکزی فقط کسری بودجه موضوعش نیست. کسری بودجه حدود 300 هزار میلیارد تومانه. حجم نقدینگی موجود 4800 هزار میلیارد تومان در پایان سال قبل بوده.
بله.
لذا عدد اندکه، اونو باید در نظر گرفت. از اون لحاظ
عدد نقدینگی اندکه؟
نه. کسری بودجه در مقابل حجم
تحصیلات. بله بله، درست.
لذا بانک مرکزی باید نظارت بر تحصیلات کنه. عملیاتی. یک. دوم اینکه من با استقلال در این شرایط موافق نیستم. حتی استقلال موجود بنز کافی هست. به چند دلیل. یک، به لحاظ تاریخ اثبات نشده که استقلال اثرات مستدی بر رشد اقتصادی توزیع درآمد داشته باشه، اگرچه بر تورم اثر منفیش در کشور توسعه یافته ثابت شده. دوم اینکه شرایط ایران، ما در اقتصادی هستیم که بیکاریمون بالاست، ظرفیت خالی در اقتصاد بالاست. در این شرایط باید پول بیاد به کمک تولید. نسبت نقدینگی به تولید در پایان سال گذشته 76% بوده. این نسبت در سال گذشته 1 بوده. یعنی الان بنگاه ها دچار مشکل نقدینگی هستن. الان باید نقدینگی به تولید تزریق کنیم. دوم اینکه، سوم اینکه تحریم، ما در شرایط تحریم هستیم. در شرایط تحریم منابع دیگه اون محدوده، سرمایه خارجی کم میاد، امکانات تبادل اطلاعاتمون کمه. باید از منابع خودمون، منابع بانکامون، منابع بانکی استفاده کنیم. لذا این باید بانکی در خدمت تولید باشه. اصلا ما همه ساخته و رفاه مردم میخوایم، مگه برای هدف دیگه مگه داریم؟ و نکته بعدی اینه که اسلامی، در نظام اقتصادی اسلامی بانک مرکزی مستقلی وجود نداره، چون پول ماهیتی نداره، پول ذاتی نداره، پول در خدمت تولیده. لذا همین الانشم اگر بانک مرکزی میکانیزم درست کنه که عقود اسلامی به دقت رعایت بشن، تمام پول به تمام هدف بخش واقعی اقتصاد تزریق میشه، انحرافات اندک میشه، تولید حداکثر میشه، تورم حداقل.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یک دقیقه جمع‌بندی شما رو بشنویم.
من هم صحبتی ندارم، البته به هر حال چند نکته رو که آیه غلامی فرمودن به هر حال قابل قبول هست و نکته نتیجه اصلی به هر حال اینه که ما باید در مقطع بودجه‌ریزی در حقیقت وظایف بانک مرکزی رو تعریف بکنیم برای هر دوره. این نیست که ما بخوایم کل ساختار بانک مرکزی رو تغییر بدیم تا بانک مرکزی در حقیقت مستقل ترقی بشه.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر عباسعلی ابونوری، عضو محترمیت علمی دانشگاه، و دکتر رضا غلامی، مدیر مسئول محترم پایگاه خبری بازار نیوز و تحلیلگر اقتصادی. سپاسگزارم که مهمان ما بودید و سپاسگزارم که این برنامه رو شنیدید. هموطنان عزیزان، به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و دیگر همکارانم هم ضمن آرزوی که ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی می‌کنم و این شب‌ها و روزها از همتون ملتمس دعای خیر هستیم. خداحافظ.
پانزده و چهل و یک دقیقه است. از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
که بپوشند همه پیکرتون.
وجود مقدس سید الشهدا دنبال حکومت بود، اما نه حکومت در زمان 61 هجری برای کوفه. ابن عباس اینو میدونست که کوفه آمادگی حکومت اهل بیت رو نداره. ابن عباس اینو میدونه که هنوز تحمل ولایت اهل بیت رو اینجا ندارن. نشونش هم اینه که تحمل حکومت ولایی رو کوفه اون زمان نداشت. نشونش اینه که بعد از امام حسین نیومدن سراغ امام سجاد. اگه خیلی سینه چاک ولایت بودن بعد از امام حسین باید میمونن سراغ امام سجاد دیگه، ولی نیومدن. نشون میده که هنوز آمادگی نداشتن. بله، ابا عبدالله باید بره به سمت کوفه تا اتمام حجت بشه، تا در تاریخ کسی نگه که کوفیا که شما رو دعوت کردن چرا نرفتی. حضرت کارش جوری هستش که در این حال که اتمام حجت بشه، اما دنبال یک حکومت دیگری است. وجود مقدس ابا عبدالله دنبال اقامه معروفه، و بالاترین معروف اینه که ولی معروف که فرهنگ سازی میکنه برای تاریخ، او سر کار بیاد. اما خود امام حسین میدونه در اون زمان این نمیشه. حضرت دنبال حکومت مستقر و پایدار اهل بیته، نه دولت مستعجل که چهار سباهی باشه و بعد از بین بره. دولت پایدار اهل بیت یعنی ظهور.
رام با کاروان پشت سر سروران، بیعت کن بگو یا حسین، قربان تو جان این جهان. هر روز ما عاشوراست، جبهه عشق کران تا کران، آماده جهاد و رزمیم، پشت سر صاحب الزمان. برای او سر به کف بگیر، فدای او جان و آبرو، قدم قدم تا حرم برو، نفس نفس یا حسین بگو. برای او سر به جست بگید فدای او جان و آبرو قدم قدم تا حرم برو نفس نفس یا حسین بگو برای او سر به جست فدای او جان و آبرو قدم قدم تا حرم برو نفس نفس یا حسین بگو برای او سر به جست فدای او جان و آبرو قدم قدم تا حرم برو نفس نفس
یه بار دیگه برای او
فدای او جان و آبرو قدم قدم تا حرم نفس نفس راحت آغازش
15:45 دقیقه است. ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت میگیم. بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله، این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله.
دردای من به سمت و سویت نمازش
رادیو گفتگو
سلام ما از این راه دور لبیک یا سار الله سلام ما از این راه دور پیام خون گلوی تو یا مرگ یا عزت و غرور یا مرگ یا عزت و غرور رسید از هنجرت حسین به ما صدای آزادگی بدون مردن برای تو لطفی ندارد این زندگی برای او سر به کف بگیر فدای او جان و آبرو قدم قدم تا حرم برو نفس نفس یا حسین بگو برای او سر به کف فدای قدم قدم تا حرم برو ای کشتی نجات آقا جانم فدات ای کشتی نجات آقا جانم فدات تنها نفدای تو که سرم به قربان نوکرات ای کشتی نجات آقا جانم فدات ای کشتی نجات آقا جانم فدات تنها نفدای تو که
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
چه دست جریم تو گرفت دست مارم همیشه دست جریم تو سرم فدای سر تو و مدافعان حریم تو مدافعان حریم تو میان سجده ممکن است با خاک تو هم سخن شدن خوشا لب تشنه رفتن و شبیه تو بی کفن شدن برای او سر به جست فدای او قدم قدم تا
من حسینم کسی واسه یاری هست
هنوزم غریب غریبم، سین زنها تموم سال آشوراست، پی اون و جون و حبیبم، زهر باش و آزاده باش، سعید باش و دل داده باش، برر باش و پای ما یه سر باز آماده باش. چرا نشستی شده وقت بیداری، یه روز امتحان میشی، تو هم کربلا داری، لبیک یا
نبودیم کربلا، ولی عاشورا جریان داره، در حرکته و الحمدلله تو قافله حسین.
من حسینم، کسی واسه یاری هست، هنوزم غریب غریبم، سین زنها تموم سال آشوراست، پیه اون و جون و حبیبم، زهر باش و آزاده باش، سعید باش و دل داده باش، برر باش و پای ما یه سر باز آماده باش. چرا نشستی شده وقت بیداری، یه روز امتحان میشی، تو هم کربلا داری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین، 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 حسین،
اولین شهید وجود مبارک علی اکبر بود در بین بنی هاشم، طبق این نقل مشهور که به پیشگاه علی اکبر سلام عرض می شود، السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، کسی که وجود مبارک ابی عبدالله وقتی به بالین او آمده مطالب فراوانی را فرمود. این وقتی اجازه خواست وجود مبارک ابی عبدالله بدون تعلل اجازه داد، لکن وقتی علی اکبر که خلقاً و خلقاً و منطقاً شبیه رسول اکرم بود سوار شد به طرف میدان رفت، وجود مبارک ابی عبدالله دست به محاسن شریفشون گذاشته رو بالا عرض کردن خدا یا تو شاهد باش. کسی به میدان اینها رفت که اشبه الناس به رسول که خلقن و خلقن و منطقن، تو شاهد باش که ما هیچ مزایقی نکردیم، ما هر وقت میخواستیم پیامبر را زیارت کنیم جمال علی اکبر را میدیدیم، این را در راه رضای تو تقدیم کردم، برو. بعد از یه مدتی پسر برگشت عرض کرد پدر، ثقل الحدیده اجهدنی العطش قد قتلنی، گرمی هوا از یک سو، تلاش و کوشش جنگجویان از سوی دیگر، سنگینی اسلحه از سوی سوم. اگر یه مختصر آب باشد، من بهتر شما را یاری میکنم. حل الى شربت من ما این سبیل اتقوا بها على الاعداء. فرمود پسر برو، امیدوارم شب نشده از دست جدت سیراب بشوی. وجود مبارک علی اکبر بسیار نگران بود که چرا چیزی از پدر خواست که مقدور پدر نبود و در خیام وجود نداشت، و ای کاش لب تشنه شهید میشد و این خواهش را نداشت. وقتی اون حالت برای وجود مبارک علی اکبر پیش آمد، در حالت احتضار جد بزرگوارش را دید، دید جد بزرگوارش او را دارد سیراب می کند، یک قدح آب هم در دست اوست. به علی اکبر در حال احتضار می گوید به پسرم حسین بگو العجل العجل. علی اکبر در همون راه سلام تودیعی به ابی عبدالله داشت، عرض کرد پدر جدم به کربلا آمده، منو سیراب کرده، به من گفت به عرض شما برسانم. العجل العجل، زود بشتابی، جدم به انتظار شماست. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبط البعث و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته.
دانند که من طاقت ندارم، خدا دانند همه هم ناله با امام حسین دارم. علی آباد در خیمه رسانم، علی را بر در خیمه رسانم. علی جانم علی جانم
علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم
تا بیاد بالا ماشاءالله خیر ببینیم.
علی
جانم علی
جانم
خانم. السلام ای وادی کرب و بلا، السلام ای سرزمین پر بلا، السلام ای جلوگاه ظلمنن، السلام ای کشته های بی کفن. ایام عزاداری آقا امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت عرض می‌کنیم. صمیمانه در کنار شما عزیزان هستیم از پخش شبکه